بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. حدیث چهارم باب اول از اخباب مرزی رو خواست بودیم از کرم بطه. این حدیث صدری داره که در باب دوم مرحوم شیخ خود نقلش کردن که باب عدو الخمس فی غنایم دار الحربه، که اون صدرش هم یه احکامی ازش استنباط میشه، اونو در باب دوم بحث میکنه. همین ذیل حدیث رو که در اینجا حدیث چهار قرار دادن، در باب دوم حدیث پنجم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی وسیله نبی جعفر علیه السلام قال كل شيء بوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لنا خمسه. این قسمت صدر حدیثه که انشاءالله بعد بحث میکنیم. ذیل حدیث اینه که اینجا آمدن روایت چهارمی باب اول. قال لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. از کنیم ابتداعا دو احتمال یا سه احتمال در این حدیث است، چون اشتراء به معنی خریدن هست غالبا، ولی به معنی فروختن هم استعمال میشه. به شراب و بخنن این بخصن در آهان معدودن فروختن رو دیگه نه بخنن. استعمال در قرآن داره، در روایات نمیدونم تطبیق فهم رو ببینید، در روایات هم شراب معنی فروختن به کار میره، عمدتا به معنی خریدن، ولی در قرآن که استعمالات متعدد داره.
شراب و اشتراب
هم
بود؟
بله شراب و اشتراب
هم
نمی کنه. به اشتراب خریدن
از شراب رو می کنه، ناس ما
یشتری ناس مطمئن
باطنه دیگه پروشه
شراب و به سمنه بخصن، اونم پروختنه. بله داشت، اما اشتری برای خریدن شراب به معنی خرید، به معنی فروختن به کار نمی رازم، بذاره بینم اشتراب و معنی فروختن در شراب و اشترا. حالا یه نگاهی بکنید، من اینجور ذهنم است که در قرآن ماده شرا که به کار میده، اما شرا و اشترا افتعال یعنی قبول فروختن، شرا یعنی فروختن مثلا دیگه، ازا اشترا به معنی خریدن فارسی ترجمه میشه، یعنی قبول اون معاملهی که فروشی که انجام شده، چون باب افتعال دیگه. حالا ببینید اشتراء رو تأمل کنید، این اشتراء در قرآن روایت به معنی خریدن به معنی فروختن به کار رفته، یعنی شراء حتما به معنی فروختن به کار رفته. شراء رو به ثمن بخصن در آمده، یا شراء به من انداسه من یشری نفسه، یا بقیه موارد دیگه هم داریم که در قرآن ماده شراء به معنی فروختن به کار رفته. اما ممکنه همین باشه که باب افتعالش به معنی فروختن استعمال، به معنی خریدن استعمال میشه، به معنی فروختن هم استعمال میشه. نه ببینید در روایات و آیات
همین که لذین اشتراه و حیات دنیا و الاخره
اشتراه،
اولای که لذین اشتراه و زلالت به قدام هست
اشتراه سیره بی، اما اشتراه
اولای که لذین اشتراه من المؤمنین
بله
سیره بی، اما اشتراه به معنی فروختن
نه به معنی
مثلا توی جریان حضرت یوسف که عزیز مصر به یوسف خرید
و اونا که بگن شراء رو بسنن فروختن با شراء اشترا، ولی اشترا رو من این فروختن هم به کار میره در استعمالات کسی رن را من ببینید روایات رو خصوص اون به استعمال ممکنه معنی خریدن باشه، یعنی فروختن نباشه، در حال حدیث رو میخره یه معامله
میکنه. اونجا که خدا جان مؤمنین رو میگه ان الله یشتری، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم
اموالهم، به معنی خریدن. بله اینا رو میشه هر چه خریدن اینه قبول، مؤمن فروشنده است، خدا هم طور خریدار. جایی
لایشت امرن به آیات الله سلام هم خریدن
و همین فروختن هم دیگه. بله من ندارم جو خریدن باشه، بذار در قرآن استعمال داره من یادم هست، اما در روایاتون هم تتبع نکردم. ببینید اشترا به معنی فروختن به کار میره یا نه، اگه به معنی فروختن هم به کار بره که محتمل است در استعمالات عرفی که به کار میره، اما در روایات اینا نمیدونم. اگر به کار بره طبیعتا سه احتمال حدیث پیدا میکنه، بله دو احتمال بیشتر پیدا نمیشه در حدیث. اگر به معنی فروختن به کار بره یه احتمال اینه لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس، برای کسی جایز نیست که خمس را بفروشد. من از یشتری من از خمس، یعنی بفروشه خمس. حالا منو یا بیانیه بگیره یا تعویضیه خیلی فرق نمیکنه، یعنی بعض خمس رو بفروشه یا خمس رو بفروشه، فروختن خمس جایز نیست. ولی اگر به معنی فروختن به کار نره، به خصوص در استعمالات روایی، به معنی خرید باشه، دو احتمال است دیگه. لا یحل لاحد من یشتری من خمس شیئا، یعنی جایز نیست که خمس را بخرد. یه احتمال که به اصطلاح خمس مبیع هست، میگه خریدن اون مبیع جایز نیست، درسته؟ لا یشتری لاحد من، لا یحل لاحد من یشتری من خمس، یعنی دیگری میفروشد و این میخرد، خمس مبیع. احتمال دوم اینه که یشتری باز اون معنی خریدنه، منتها یشتری من خمس چیزی را بخرد از خمس، که خمس عوضه، یعنی با خمس به تعبیر، یعنی اشتراب الخمس. منتها اینجا بجن که به اشتراب الخمس من آمده. چرا من آمده؟ خاطر اینکه معنایی میخواسته درش اشراب بشه دیگه، که ممکنه بعض خمس هم باشه، برای اینکه هم او رو عوض قرار بده، همین که افاده کنه که فرق نمیکنه خود خمس باشه یا بعض خمس باشه، من آورده. و الا این به معنی اشترا خمس نیست، یعنی اشترا شیئا به خمسه. بنابراین اگه یشتری به معنی خریدن باشه، دو احتمال بیشتر در حدیث نیست، یعنی اشترا خمس یا اشترا شیئا به خمس، یکی از این دو احتمال هست. متاسفم چرا من آمده دیگه، اختلاف ظاهرم نیست. بنابراین ولی اگر به معنی خریدن هم به معنی فروختن هم باشه، لای حلال لاحد ان یشتری، یه معنای سومی هم پیدا میکنه، برای کسی حلال نیست که خمس را بفروشه، یا تمامش رو یا بعضش رو. خب این استعمال روایت رو ببینید، من موفق نشدم ببینید استعمال شده در روایات اشترا به معنی فروختن یا نه. در قرآن استعمال شده،
ماده ایدن شرار استعمال شده
در سلاسی مجرد من یشت بله. نه اشترا هم الان موارد چو گفتم فیل جمله اشترا در قرآن استعمال شده، در روایات نمیدونم که اشترا به معنی معنی فروخت استعمال شده یا نه. اشترش شده باب افتعال دیگه، چون از کردم به خصوص باب افتعال معنیش مطابقه و قبوله، یه مقداری شاید استعمالی سخت باشه در فروختن، چون فروختن مطابقه نیست، اگر حالا یه نوعی مجاز درش باشه.
لا تشتر با آیات سمن قلیلا فروختن زاره نه خیلی
چی؟
لا تشتر با آیاتی سمن قلیلا،
همین از کردم در قرآن استعمال شده فیل جمله. بله منتها حالا همین از کردم، ممکن اونجا بگیم اشترا به معنی قبول شرائه، که این درش عوض واقع شده در اون شرائه، چون با بر سرش وارد شده به معنی هم. الان در قرآن استعمال فی الجمله داره، حالا یه بار دیگه من استعمال رو که تتبع کنم، ولی در روایات نمیدونم. پس دو یا سه احتمال در این حدیث هست دیگه. لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، یعنی ان یشتر الخمس، یکی ان یشتری بالخمس، یکی هم ان یشتر ان یشتری یعنی بخرد بفروشد خمس را، که این احتمال سوم عرض کردم، منظور اینه که اشترا در فروختن استعمال بشه نه در خرید، یعنی تملک شی در مقابل مبیع، این اشترا در موردش به کار میره، اما تملیک هم در بابش اشترا به کار بره، این محل تردیده. اگه تردیدش با استعمالات رفع بشه، احتمال سوم هم متصوره. این نکته اول. و نتیجه چیه؟ حتی یسل علینا خمسنا حقنا، عرض کردیم از این حد، از در بین این دو احتمال، یکی این که خمس را بخرد، دومی که چیزی را با خمس بخرد، نهات فهمیدیم که خمس عوض در معامله است، این که گفته حتی یسل علینا حقنا، عرض کردیم که بیشتر تناسب داره به این معنا که ان یشتری من الخمس، یعنی خمس را بخرد، که نهات فهمیدیم حتی الا اگر میخواست با خمس چیزی را بخرد، خودش میخواست مادی که خمس رو به عنوان عوض ادا بکنه، او گفته بشه حتی یوسل علینا حقنا، نه یه حتی یسل علینا حقنا. ظاهر یسل علینا حقنا اینه که حق به ما برسه، تا نرسیده شما حق ندارید اون رو بخرید. البته یه احتمال دیگه هم در این معنا که ما بگیم سلیست، جایز نیست که شما خمس را بخرید، حتی یسر الینا حفونا، یه احتمال دیگه هم داده شد که احتمال بعیدی نبود که حتی یسر الینا حفونا نخرید تا اونا حقوق ما رو پرداخت کنن. که از کردیم از یه جهت این خیلی قابل دفاع نیست، و اون این که اون موقع اینجوری نبوده که اگه شیعیان نمی خریدن اونا موجب می شده برن خمس بدن، طوری نبوده که با نخریدن شیعه حقوق واصل می شده بر این علیه مستن. نه اصلا این
احتمال از این نظر
نه، این که اون موقع معامله می کردن عمدتا شیعیان با عامه، به نظر می فهمید این بحث که بگیم بهشون گفتن نرید مالی که خمس ما درش هست بخرید تا حق ما به ما برسد، این موجب بشه که حقوق ما رو نخورن، این بعیده. مگر از کنم اختصاص به جامعه شیعیان داشته باشه، بگه شما شیعیان مثلا جامعه ایران که عمده شیعه هستن، اگر مالی که خمس درش هستن به صدا تحریمش بکنن و مجبور میشه به خمسه شده، این احتمال که جمله است کنم احتمال بدی نیست.
شما از این معامله چقدر میخواست سود کنید؟ بره خمسشو بره بعد جز از معامله؟
نه اصلا میخوام بگم اگر کسی دید که کسی که خمس نمیده باشه معامله نمی کنن، تحریمش میکنن. اینو از فهمیدیم این معنیش هم چون اموالش با خمس قاطیه دیگه، که انه او کسی که خمس نمیده باشه معامله نکنی، یه هم چیزی با او خرید و فروش نکنی. منتها با یه تعبیر خاص گفته شده که با خمس را نخرید تا حق ما به ما برسه، یعنی کسانی که خمس نمیدن باشون معامله نکنید. اگر حالا میگم این تعبیر بود که خیلی واضح بود، اما همین تعبیر هم حمله بر این معنا کردنش ابتداعا محتمل متعرض کردم در زمان نزولش این اثر مترتب برش نیست که ما بگیم به این نقطه فرمودن حتی یا سلاح الینا حقنا نخرید تا اینا مجبور شن حق ما رو بدن. اگه این باشه که اصلا یه بحث دیگری میشه دیگه، نه اینکه تا وقتی حق ما را ندادن حق خریدن شما ندارید.
اون حتی رو به چه معنا میگه؟
آیه دیگه، تا وقتی که یسر حق ما به ما برسد. منتها اینو دو جور میشه معنا کرد دیگه، یکی اینکه نخرید تا وقتی حق این آیت رو خریدن نتیجه نیست، وقتی شما نخرید تا وقتی حق ما به ما رسید اون وقت میتونید بخرید. خب حالا بنابراین دو احتمال، احتمال اول که عرض کردم حالا فعلا رها میکنیم، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس، این احتمال که جایز نیست کسی خمس را بفروشد، چون که فعلا رها میکنیم، این منوط به استعمال اشترا در بیه. اما همین دو احتمال، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، که عرض کردیم این معنا بیشتر تقویت میشه که خمس را نخرید تا حق ما به ما برسد، یا با خمس چیزی نخرید لا یشتری بل خمس تا حق ما به ما برسد. احکامی که میشه ازش استفاده کرد اینه دیگه، که در صورت اول نخرید خمس را تا حق ما به ما برسد، ازش استفاده میشه که این لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس ممکنه حرمت وضعی باشه، ممکنه حرمت تکلیفی باشه. حرمت وضعی باشه معنیش اینه که این بی جا این شراء جایز نیست، اگر کسی مالی که خمس است یا بعض خمس را خرید این شراءش جایز نیست، جایز نیست وضعاً، یعنی معامله باطله. ممکنه بگید حرمت تکلیفیه، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس، یعنی حلال نیست خریدن چیزی که خریدن خمس، یعنی حرام است این تصرف، بی حرام نیست. بی حرامی است، ممکنه بگید خود نفس انشاء بی حرامه یا نه، حرمت تکلیفی است به اعتبار آثارش، ولی نفس این انشاء کردن عقد حرام نیست. لا یحل لاحد این بی جایز نیست، یعنی تصرفات با این بی حلال نمی‌شود. اینا فهمیدید، اینم باز نتیجه‌اش همون حرمت وضعیه، ولی اگه حرمت وضعی نبود معامله صحیح بود تصرفات جایز می‌شد. پس مگر اینکه صرفاً کسی بگه لا یحل ناظر به حرمت انشاءه، یه حرمت مثل به وقتن ندا، که به وقتن ندا ازش ابطال که استفاده نمیشه، حرمت تکلیفی انشاء عقد ازش حرمت وضعی استفاده نمیشه. بنابراین این لا یحل رو اگر صرفا کسی حمل کنه به حرمت تکلیفی انشاء عقد که انشاء عقد بر خمس جایز نیست، اینو بخواد استظهار بکنه، بله ازش حرمت وضعی استفاده نمیشه که بعد از اینکه خرید مالک نمیشود. فهم نکنم، ولی این احتمال فی حد نفسه احتمال ضعیفیه، یا مخصوص حرمت وضعی است، یعنی لا یحل، یعنی این بی صحیحی نیست.
حرمت انشاء باشه و
اما اگر حرمت انشایی باشه، حرمت تکلیفی باشه، به لحاظ آثار باشه. لا یحل لاحد ان یشتری، یعنی اگه بخرید تصرفاتتون جایز نیست.
اینو با آیت چجوری؟
که چی؟
با حتی یست.
حتی یست وقتی حق ما به مارها نمز میکنن، حق ما به مار رسید، حالا میتونید بخرید. هم وضعاً جایزه، هم تکلیفاً. وقتی حالا این قسمتش تمام بشه، پس بنابراین حتی لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، یا وضعی یا تکلیفی. تکلیفی به این معنا که نفر نمیخواد بگه صرفاً انشاء عقد حرمت تکلیفی داره، مثل به یه وقت ندا که یه مصلحتی اقتضا میکنه که این بیت در وقت ندا انجام نگیره. شرط حرمتش همینه که ملک امام دیگه.
خب میتونه مثلا بخره بعدن به ما برگرده، مثلا همه بیت بگیری بیاد میکنه هرش معامله
باطل میشه، میتونه این کار همونی انجام داده ولی بعدن حضورت درست شده. حالا اگر گفتید حرمت وضعی داره، یعنی بی باطله، خمس ما رو نرید بخرید، حتی به قصد برگردوندن ما. لا یحل لاحدن یعنی خریدن مال خمس ما جایز نیست. اگر خمس در مال کسی بود، شما حق ندارید رو بخرید، حق ندارید، یعنی بیتون باطله. حالا اجازه بدید، نه در انشاء، در معاملات محل بحثه که نهی با معاملات ظهور در حرمت تکلیفی داره یا وضعی. اگر کسی گفت ظهور در حرمت وضعی داره در معاملات، که بعضی همین ادعا کردن اصلا در معاملات عمدتاً نه ظهور در حرمت وضعی و عدم تأثیر داره، اگر کسی اینو قبول کرد، معناش میشه لا یحل لاحد، یعنی بیع خمس باطل است. از میخوام اشتراع خمس، مالی رو که مخمس، خود مال خمس، مال مخمس هم نه، خود خمس اگر بخری بیع تو باطل. این نکته. اگر گفتید حرمت تکلیفی، عرض کردم حرمت تکلیفی هم یه احتمال اینه که بگید حرمت تکلیفی انشاء عقده، که این خیلی بعیده. مثلا میخوام بفهمن خریدن خمس مثل بیع وقت نداره، یه حرام تکلیفی انجام دادید ولی اون چیزی رو که میخرید بیعتون صحیحه، این بعیده این مراد باشه. بلکه اگر حرمت تکلیفی هم باشه، میخواد بگه حرام است، یعنی به اعتبار تصرفات.
نهی
در معاملات داله بر فساد نیست. نهی در معاملات از انشاء اگه نه شد داله و فساد نیست. اناعت بکنید لا یحل لاحد ان یشتری، نتیجش این میشه که هر حلال نیست بخرید. حلال نیست نه اینکه انشاءتون حرامه یا مالک نمیشید، نه اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه تصرفاتتون بعد البیع، بعد از شراء حلال نمیشه. در که لازمش همینه که بیع هم صحیح نباشه، چون اگه بیع صحیح باشه مالک میشن، وقتی مالک شدن تصرف در مال خود جایزه دیگه. ولی از ناحیه این که از لوازم حکم تکلیفی سوک میشه، این تابع اینه که شما در معاملات نهی رو یا حلیت و حرمت رو به معنی حلیت و حرمت وضعی بگیرید یا تکلیفی. این قاعده کلیست، اختصاص به این باب هم نداره. لا یحلو یا یحلو در باب معاملات مقصودش وضعیست یا تکلیفی. از کرم علایی حال اگه تکلیفی هم بگیرید به معنی حرمت انشا مقصود نیست اینجا، که صرفا میخواد بگه انشایش حرامه. اگر رفت خمس ما رو خریدید، انشاءتون حرامه ولی بعد مالک میشید، این خیلی بعیده که مراد باشه. علی حال اگر اینجوری شد، ازش استفاده میشه که مال خمس رو اگر بخرید بیعتون باطله، منتقل به شما نمیشه. بذاری که از استفاده فقهی که از این حدیث میشه اینه که اگر کسی رفت مال خمس رو خرید، این منتقل به ذمه نمیشه، بیع باطله. اگر منتقل به ذمه میشد، یعنی ذمه فروشنده، قاعدتاً بعد این بیع صحیح باشه دیگه، چون خمس منتقل شد به ذمه‌اش، بنابراین این مالیه که میفروشه دیگه گویا خمسش رو پرداخته، مثلا منتقل شده به ذمه‌اش، بعد از ذمه‌اش ادا کنه. خمس این مال منتقل شده دیگه، در مال خمسی نیست. بنابراین از این روایت استفاده میشه که خمس اولا در اموال هست فی الجمله، یک اونجایی هم که خمس هست منتقل نمیشود با فروش به ذمه، ولذا بیعش از نظر وضعی صحیح نیست، از نظر تکلیفی هم تصرفات به عدل بیع حرام. خب این حتی
یه حرام هم تکلیفی،
اگر تکلیفی باشه وضعی هم استفاده میشه، ولی اگه وضعی باشه، وضعی هم باشه به تبع تکلیفی استفاده میشه. وقتی بیع باطل شد، تصرف در مال غیر دیگه، در مال امام علیه السلام بدون اذن امام. اگر وضع تکلیفی هم باشه، این تکلیف معنی حرمت بعد البیعه، بعد البیعه شورا تصرفات حرامه، پس بیع صحیح نیست دیگه، اگه صحیح بود نباید حرام باشه. علایان از هر یک دیگری هم در مقام
حرمت خود بیع نیست، چرا حرمت در بیعه
ببینید چون حرمت اولا
ارز
کردن نه پیداست، چون یه موقعی میخوان بگن انشاء حرامه ولی بی صحیح هست، صرفا انشاء رو میخوان تحریم کنن، یعنی میخوان بگن نفس ایجاب و قبول انشاء کردن حرامه، این خلاف ظاهر ادله است که نهی میکنه، چون این بعد یه مصلحت خاصی باشه که خود این انشاء رو تحریم کنه، بلا اگر بخوان بگن که تصرف جایز نیست یا بی صحیح نیست و امثال اینا با این عبارت نمیگن معمولا. من اصلا اگر در یه جایی یه ملاک خاصی باشه که صرفا انشاء حرام باشه و اونم اذکرم نهی تکلیفی که منافات با امضا نداره، این ممکنه حمله به او بشه، بلا ابتداعا خلاف ظاهر حمله به او مثل به یه وقت هم ندا صدقی
که فرمودید نهی در عبادات مزمن با فساد نیست، از اون طرف با بعضی گرفتن اینجا چطور باز آخری
بودید؟ ببینید نهی در معاملات موجب فساد نیست، نهی به انشاء بخوره ها، نه به تصرفات بعدی، اگه نهی نازل به تصرفات بعدی بخوره معنیش اینه که به باطله، ولی اگه نهی به تصرفات نخوره به پیامدهاش بلکه به خود انشاء بخوره، دلیل نمیشه که به باطله. بله نه ببینید حرمت تکلیفی دو جوره، یه حرمت تکلیفی یعنی تصرفاتتون بعدن جایز نیست، یکی انشاء عقدتون حرامه، این انشاء حرامه نباید انشاء میکردی، ولی حالا که انشاء کردی منافات نداره امضایش بکنن، اگر دلیل امضا داشت شاملش میشود، ولی کار حرامی انجام داده مثل از کلا وقتا ندا دیگه، چون مزاحم است با از کنم صلات الجمعه، این به حرمت تکلیفی داره، این وقت نباید معامله انجام داد، ولی اگه معامله انجام دادید ملک دیگری ملکش بوده، مالی هم که در معاملش دادید مال خودتون بوده، عموم ادله امضا شاملش میشه، بنابراین حرمت تکلیفی به معنای نهی از آثار ملازم به حرمت وضعی هم است، حرمت تکلیفی به معنی حرمت انشاء ملازم به حرمت وضعی نیست. خب حالا پس این لا یحل هم معناش تقریبا واضحه، لا یحل لأحد ان یشتری، حلال نیست برای احدی که بخرد خمس را یا بخرد با خمس، این احتمال است که احتمال قوی تری است، حتی یصل الین و حق گناه هم با وقتی که حق ما به ما برسد، خب حق ما به ما برسه یعنی چی؟
متصورش کردیم یا حرمت بخوره به تکلیفی یا به وضعی یا به یکی که به دیگری سرایت بکنه.
نه ببینید ارزم اینه، حرمت یا بعد حرمت و حلیت وقتی به معاملات نسبت داده میشه آیا ظهور در حرمت تکلیفیست یا بس، این نکته اول، اون تو اگر حرمت وضعی شد لازمش حرمت تکلیفی هم هست،
یعنی مثلا خود استفاده بشه
نه لازمشه دیگه، دو احتمال که بیشتر نیست، ولی اگر به حرمت تکلیفی خورد به معنی حرمت تصرفات نه حرمت انشاء لازمش حرمت وضعیه، به حرمت وضعی هم بخور لازمش حرمت تکلیفیه دیگه،
پس از یکی
دیگه سرایت میکنه، یعنی به دلالت التزامی، به دلالت التزامی از حرمت تکلیفی به معنی حرمت آثار حرمت وضعی هم استفاده میشه، معلوم شه معامله باطل بوده و از حرمت وضعی به معنی بطلان معامله استفاده حرمت تصرفات هم میشه، اونی که ملازمه نداره حرمت تکلیفی انشاء عقده که ملازم به بطلان
نیست، وقت ندا
بله که نه صرفا انشاء حرام است به یه جهتی،
وقت سرایت نداره به حرمت تصرفات،
نه اگر یعنی بهش صحیح میشه وقتی
صحیح
شده دلیل حرمت وضعی که حرمت تکلیفی و تصرفات چیز نیست، با دلیل دیگه داریم که لا یحل تصرف مال و غیر، این اون حرمت و ملازمه، نه ملازمه از این در نمیاد، از دلیل دیگه در میاد، یعنی ملازمه
بله دیگه وقتی به باطل بود میشه ملک دیگری، احکام ملک دیگری باره، احکام ملک دیگری از این استفاده نمیشه،
ملازمه نیست،
یعنی از احکام ملک غیر ما از این باید استفاده نمیکنیم، اگر داله بر حرمت وضعی شد معناش اینه که این منتقل نمیشود به مشتری، وقتی منتقل نشد احکام ملک غیر برش باره، احکام غیر کش حرمته، حرمت از این حدیث ممکنه بگید استفاده نمیکنیم درسته، ولی حرمت از آثار عدم ملکیت دیگه به این معنی. خب حتی یصل الینا حق گناه هم اگر معناش این باشه که بعد از رسیدن حق ما به ما تصرف جایزه، این یعنی چی بعد از رسیدن حق ما به ما تصرف جایزه؟ یعنی بعد از اینکه خمس رو ادا کرد میشه اون مال خمس رو بخرید، خمس رو به امام داد، حالا بیار از ما بخرید، این مقصوده؟ یا نه بعد از اینکه ولو از مال دیگری این بدلش رو یا مالیتش رو ادا کرد، شما حالا حق دارید رو از خود او بخرید، حتی یسالاین و حقنا، یعنی بدلش رو یا مالیتش رو به ما برسونه. اگر بدل و مالیت شما رسوند، شما خود او رو حق دارید.
یعنی اگر ذمه‌ش هم ادا کرد این مخمس رو به ما نرسوند،
یعنی بدلش یا مالیتش رو یا بدلش رو، این تابع اینه که خمس رو بگید به مالیت تعلق میگیره یا به این. اگه به مالیت تعلق بگیره خب مالیتش رو ادا کنه کافیه، اما اگه به این تعلق بگیره یا خود اینو باید بده یا بدلش رو، اینا رو می‌فهمید. این تابع اون مبناست که حالا بعد بحث بعد بکنیم. بنابراین نه اگر خمس حتی یسلایلن حقونه، نه یعنی خمس ما رو وقتی ادا کرد، حالا به چه کیفیت ادا میکنه، لازم نیست همیشه خود اینو بیاره بده دیگه، یا بدلش میده یا مالیت رو میده، اون وقت شما میتونید رو از خود رو بخرید.
تمام. خیلی فرضی که امکان نمیشه
مثلا در خونه یه ماشین میده، اصلا اگر کسی گفت خمس دارین اون به مالیت تعلق میگیره که خیلی واضحه، او اصلا اختیارم تعیینم به عهده خود اوست، مالیاتش رو میره پرداخت میکنه دیگه. ولی اگر کسی گفت به این تعلق میگیره به نحو مشابه نه به کلی معین، وقت در ادایش باید خود این داده بشه.
منتها تو خیلی فرضا اصلا امکان تخمیس این
لذا از کردم، لذا منش بعد بدلش رو بده. نمیفهمم. بدلش رو باید بده یا نه صلح کنه، یه جوری مصالحه کنن و یا به طرف قبول کنه که به جای اون این، نه نه به جای اون صاحبان خمسا باید بپذیرن که به جای این شما مالیتش رو بدید. ابتدا شما حق ادای مالیت ندارید،
خود همین
دلوقتي. اگر خمس به این تعلق گرفت شما حق ادای مالیت رو ندارید. نه در ارث شما میتونید طرف رو بزنید، صرف این که نمیشه پرداخت کنی که دلیل نمیشه که به این تعلق نمیگیره. مال مشاع میشه میراث بین ورثه، هیچ کدوم هم به اذن دیگری حق تصرف ندارن، مشاه دیگه. بله بعد افراز بکنن، اگر یک کسی تقاضا کرد بعد افراز بشه، بعد سهم او جدا بشه بهش پرداخت بشه. بنظر میفهمید وقتی میخواد پرداخت بشه بدلش بعد ادا بشه دیگه.
چه حتی اصلا تعویض مستر میره وصول حق و نه فرق نش باشه بین دو حالتش،
حق ما به ما برسد در نظر زمینی، حق ما به ما برسد دو جور متصور است رسیدن حق. یکی این که خود مال رو به امام علیه السلام بدن، حالا بیاد از ما بخرید، یا این که نه لازم نیست حق ما به ما برسه، یعنی خمس ما خود مال رو به ما بدن تا از ما بخرید، نه خمسشون رو ادا کنن دیگه. چجوری باید ادا کنن؟ مالیت رو بدن، بدل بدن، بعد شما برید از خود او بخرید. هر دو احتمال احتمال صحیح نیست. یه احتمال دیگه هم هست که احتمال خیلی قوی نیست، اون است که بگیم حتی یسل علینا حقنا، یعنی مقصود از این که لایش در لا یحل له عدن یشتری من الخمس، یعنی مالی که درش خمس هست، بنظر میفهمید حق ندارید اون مال رو بخرید. وقتی خمس دارون 4 5مش هم میتونید بخرید، نه تا نه ما اون سهم ما رو ها، اون بقیه سهام هم حق ندارید بخرید تا اینکه خمس ما رو بدن. احتمال خیلی از این روایت استفاده نمیشه، بله از این روایت خیلی استفاده نمیشه. این ظاهرش اینه که حق ما خود خمس رو حق ندارید بخرید، نه اینکه اون 4 5م رو. لا استدلال لا اله الا الله یشتری من الخمس، یعنی خمس را نخرید، اون 1 5م ما رو نخرید تا حق ما رو به ما بده، یا خود او رو بیاره تحویل ما بده بعد از ما بخرید، یا نه مالیتش رو ادا کنه بدل ادا کنه بعد برید از خود او بخرید. اما اینکه اون 4 5م رو نمیشه بخری، از این رو بعد استفاده نمیشه.
فقط در صورت متصوره که علم به اون 1/5 باشه دیگه، اگه علم به اون 1/5 نباشه
بله.
صرفا
مخلوط
به
بله. نه بله بله، یعنی
حرف مالی باشه
نه بله دیگه، یعنی میگه خمس ما رو نخرید، بعد محرز بشه که خمسه دیگه، میگه خمس ما رو نخرید، این نمیگه 4/5 رو نخرید، میخواد 4/5 رو بخرید بخرید، ولی خمس ما رو تمام ما رو حق ندارید بخرید، بری 4/5 با ما شریک میشه.
این فرقی فرمودید
مناشن
زمانی که
خمس
منازل
در تمام مالش به عنوان مشاعر، بله عرض کردم از این روایت او استفاده نمیشه، از این روایت استفاده میشه تا حق ما رو نده خمس رو نخرید، نه اینکه ما بقیش هم حق ندارید بخرید. ممکنه کسی بگه آه اگه مال مشاع اصلا بدون اذن یا قابل تصرف نیست، حتی 4/5 هم بدون اذن نمیتونید بخرید چون مشاعر. اگه کسی گفت در مالیت که اصلا اینجوری نیست، خمس مالیت تعلق گرفته، اینو همش هم میشه بخرید. نه میفهمید نه بازم نمیشه چون به مال تعلق، چهار پنجمشو میشه بخری بعداً اگه به مالیات تعلق بگیره. اما اگه به این تعلق بگیره جای بحث داره دیگه، که مال مشاع رو بدون اذن عهد و شریک میشه بخری سهم شریک دیگری یا نمیشه بخری. این در کتاب شرک بعد بحث بشه که دو تا شریک اگر در یه مالی بونن، من میتونم برم سهم یکی از وراثو بدون اذن بقیه بخرم، ظاهرا که اشکالی نداره خریدنش الا اینکه حق شفعه برای شریک قائل بشی و الا اون مال خودشو میفروشه دیگه، نه بعد از بقیه اجازه بگیره مال خودشو بفروشه.
یعنی چون جمع میگیم حضرت الله حتی شما سر
نه اصلا این رو بعد ناظر به اونیست اصلا دیگه از کنم، این رو بعد ناظر به چهار پنجم نیست، ناظر به خود خمسه. این که بگیم از این رو بعد استفاده میشه، بعد شما حق ندارید ما بقی رو بخرید تا خمس ما رو پرداخت کنه، وقت خمس ما رو پرداخت کرد و وقت بدون چهار پنجم رو بخرید، یک پنجم هم که آورده به ما داده بدون چهار پنجم، این احتمال خیلی ضعیفیه که روایت بخواد اینو بفرماید. ندارید لا یعل لعهد ان یشتری من خمس شیئا، یعنی اون چهار پنجم حق ندارید بخرید تا یه پنجم ما رو بده، یه پنجم ما رو که داد بده تا چهار پنجم بخرید، یه پنجم که مال ماست به ما رسیده. این احتمال ضعیفیه تو این روایت. مقصود یا اینه که تا خمس رو ادا نکرده حق ندارید بخرید، یعنی یا خمس رو به ما بده بیایید از ما بخرید، یا این که نه بدلش رو بده مالیتش رو بده بعد برید از خود او بخرید.
وقتی مبنا رو ما مبنای خمس رو همون مالیت گرفتیم، یعنی به مال تعلق میگیره،
به مالیت مال، به مالیت همین مال تعلق میگیره.
حالا چرا
نه؟ اذا حقیص متعلق به همینه، این متعلق به مالیتش.
حالا چرا نتونیم کالا رو بخریم؟
به خاطر اینکه مالیت این ماله و متعلق به این ماله، مالیت این مال مال امامه.
من خودم میگیرم میره تعلق.
ببینید به ذمه نیستا، مالیت این مال مال امامه، شما حق ندارید تصرف کنید در مالیتش. مالیت همین مالها عینش نه ولی مالیتش.
خب من پرداخت میکنم
دیگه. شما پرداخت کنید بشه درد میخوره. اون تر کسی که به ذمه‌ش اون مال امامو باید به امام برسونه. مثل اینونه که یه کسی بدهکاره، من میرم خمسشو میدم. خمس ادا کردن فایده نداره که. من شما میتونی خمس دیگری رو بدی. نه اصلا هم دیگه.
پس یعنی هر معنایی رو مقبول کنیم
ظاهرا تصرف در مال میشه. تصرف در مال
یعنی احتمال نداره که خود خریدار باشه که شما بیاید خمس مال بعدش دیگه
ما از کردم. حتی قاعدتا بعد یوسله میگه ببینید از کردم اگه میخواست بگه تو حق نداری با این مال بری چیزی را بخری، بعد گفت حق نداری با این مال چیزی را بخری، ما کان لعهد ان یشتریه، کسی که خمس در مالشه حق نداره با این مال چیزی را بخرد. اشتراء معنی خرید بگیرید نه به معنی فروش. حق ندارد با این مال چیزی را بخرد تا خمس ما را به ما برساند.
یوسلا با یعنی عرض می کنم مال دیگریه، خمسم به اون مال تعلق میفته، من میرم میخرم بعد من خمسشم به امام میدم.
یعنی وقت در این مال حق این مالو میخرم خمس امامو میدم، میخواد بگه قبلش جایز نیست یا بعدش جایز نیست؟ به چی میشه؟
حتی داره میگه در این صورت جایزه.
جایی شما دارید قایت رو از معناش بر میگردونید.
مثلا اتفاق صورت نمیگیره.
حق نداره بخرد تا حق ما به ما برسد. نه این که بخرد بشه. حق ما و الا میگفت مگر این که
اول معامله تصحیح بشه بعد یستر
نه. نگم حتی رو شما از معنی خودش منصرف میفرمایید دیگه. حالا علایال از این حدیث این استفاده میشه که تصرف در مال خمس جایز نیست الا اینکه حق امام ادا بشه. قاعدتا این اشتراع موضوعیت خاص نداره دیگه، به تناسب و حکم موضوع نمیخوایم قیاس بکنیم. ممکنه بگید بقیه تصرفات هم همینطور،
ولی بازدارندگیش بالاست اگه بگیم معاملات متوقف بشه تو جاردن که من حق معامله نداریم.
از این روایت استفاده نمیشه.
زبل خمس مجبورن که برن.
از این روایت استفاده نمیشه. این روایت ناظر به خود خمسه. و اون وقت البته ممکنه از شرا آدم تعدی کنه، بگه به تناسب و حکم موضوعی که از این وقت استظهار میشه اینه که مصالحه هم ندارید بکنید، نمیخرم مصالحه میکنم، این جایزه
نه.
یا نه از همین رو باید استفاده میشه.
هدیه
اینا آدم نمیتونه، معنیش اینه که معامله نکنید، تصرف نکنید، دست نبرید تو مال ما، تو حق ما نرسیده شما حق ندارید در خمس ما تصرف کنید که یکیش اشتراعه. نه از فهمیدید،
یعنی مرحله اولش اون مبدأش تصحیح معامله است،
همه اینا رو در بر میگیره
بعد از تصحیح.
نه میگم این که میگه یشتری حق ندارید مال ما خمس ما را بخرید، میتونید بریم مصالحه کنید؟
نه نمیشه.
چرا؟
مصالحه پس از امضا.
نه میخوام بگم اصلا نمیرم بخرم که،
میرم با طرف مصالحه میکنم به جوشه. حضرت فرموده نخر، نگفته نفهمیده که مصالحه.
خریدن مقدمه بر اصل اول اینه که انسان
این انسان در انتقال مال از راه‌های مختلفی میتونه تمیز کنه. یکی صلح، من برم صلح کنم، یا این رو بعد دلالت بر عدم جواز صلح هم داره. و این نیست آدم بگید آقا این قیاس میشه، از اون این قیاس نمیشه، نمیخواد کسی. این استظهار از خود روایته به تناسب حکم موضوع. وقتی میگن حق ندارید بخرید، یعنی حق ندارید تملک کنید،
مصالحه هم نمیشه.
بله مصالحه هم نمیشه، نمیشه هدیه هم بگیرید، بهتون هدیه دادن نه بعد قبول کنید. یعنی میخواد بگید در مال ما تصرف نکنید، حق ما به ما برسه بعد تصرف کنید. حالا حق ما به ما برسه، یا خود اینو به ما بدن بعد از ما بگیرید، یا نه بدلشو بدن، مالیتشو بدن، بعد برید از خودمون بخرید. این ظاهر حدیث همینه.
اجازه
میشه؟ نه نمیشه. تملک منافع دیگه،
خودشو تملک نکنید،
منافع دیگه. خب بگه تصرف نکنید، این روایت
حرمت به ادب.
ظاهرش همینه، ظاهرش همینه دیگه. خب تصرف نکنید در مال ما، نرید به نه حالا خودشو یا منافعشو دیگه، اونم تملک منافع دیگه.
این روایت بعد استثناء کردیم
که چی؟
هر
نه نه نه، میخوام بگم که به تناسب و حکم و موضوع و ارتکازات متصله به خطاب، آدم از این خطاب اونه که میفهمه این است که نمیخوام مفهوم اولویتم بگم ها، اصلا از اول عموم فهم میشه. یعنی در خمس ما تصرف نکنیم،
گویی که بیه نقل و انتقال.
بله نقل و انتقال ندید، تصرف نکنیم.
تصرف جائز نیست. لا یحل لأحد
من، اگر حرمت تکلیفی بگیرید، یعنی بعد از شراء تصرف جایز نیست، بعد مصالحه هم جایز نیست. یعنی تصرفات جایز نمیشه با این معاملات. اینو میخواد بنده. یا نه خود معاملات وضعاً باطلن. یکی از این دو تا. هر کدوم باشه احساس به اشترا نداره. خب از این روایت استفاده وجوب ادای خمس هم میشه دیگه. که در مالی که خمس بهش تعلق گرفته بعد اون خمس ادا بشه، جایز نیست. لذا در باب وجوب خمس، وجوب الخمس آوردن. اگر ادای خمس واجب نبود و حضرت از کنم یا خمس به ما تعلق نمی گرفت یا ادایش واجب نبودش کاری نداشت، ما بریم بخریم. پس به راست وجوب الخمس هم به معنای این که به معنای وضعیش، به معنای این که خمس در چنین اموالی هست به جمله، همین که بعد از این که خمس تعلق گرفت تصرفات جایز نیست بدون اذن ما، این استفاده میشه. یعنی استفاده میشه تصرف در مالی که خمس به اون تعلق گرفت، تصرف در خمس جایز نیست. یک. دو، معاملاتی که روی خمس انجام میگیره معاملات نافذی نیست. این دو تا استفاده میشه. لذا وجوب خمس به همین معنا استفاده میشه.
این روایت
حالا ببینیم.
چون مسلمه که من قوتل علی چهار پنجمش رو به من قوتل میدن و یه پنجمش رو اون رو میکردن به مثلا پنج قسمت یا شیش قسمت، یک سهمش مال خدا تبارک و تعالی بود، یک سهم به مزر بابا بود. اون چهار پنجم که بین مقاتلین تقسیم میکردن به اونها که در جنگ شده
داشتن. بله. اگه به اذن به امام باشه.
بله اون که میگن این یک پنجم، از ظاهرا از این یک پنجم میگن چیزی نخرید.
همین دیگه.
تا نصیب ما رو بدن.
بله دیگه.
نه اینکه اون را
از این اصلا کار با چهار پنجم نداره، عرض کردم میگه خمس ما رو. نه مال رو.
حالا این حتی ناظر به چیه؟
یعنی میگه وقتی خمس ما داده شد، حق ما ادا شد و باید بهت بخرید. گرس کردم دو جوری.
انبال یتاما و
نه نه نه. حالا ببینید نه. این یه سوال دیگریست در این روایت که بعضی گفتن از این روایت استفاده میشه که کل خمس ما به امام. این نه، چون در چیزی از این روایت استفاده نمیشه. این که فهمونده یسل علینا حق و ناشوار از بابونه که نصفش ملک امامه. به خصوص با توجه به این نکته. اشترا
به کجا میخوره بالاخره؟ اشترا به اون 4 پنجم که قطعا
نه به این 1 پنجم میخوره.
چون مال من قتل علی
نیست. بله اصلا این ناظر به اون 4 پنجم نیست. ناظر به همین 1 پنجم.
میگن حقی حق ما رو دادید، معامله تو چی صحیح میشه؟
حق ما رو بدید یعنی چی؟
یعنی اصلا حالا هم نصیب ما رو مثلا از خمس یه بخشش نصیب
نه 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 این فقط این نیست. این نیست که اگر از خمس نصیب ما رو داد بقیه‌اشو بره بفروشه. که میخواد بفهمد حق ذوی القربی هم، حق سادات، فقرای سادات، مساکین ابن السبیل و اینا رو لازم نیست ادا کنه.
در
صورتی
که
فقط
کل مسلمان
خمسه. نه نه این که واضحه، این که واضحه. اصلا بحث همینه، حتی اشتری این در خمس
مسلمان چهار پنجم نداره.
ببینید
بعد غنیمت جدا
اصلا واضحه، اصلا اینم که نگید ناظر به خمس غنیمت هم نباشه. بگید ناظر به خمس ارباح مکاسب هم هست، ناظر به خود خمسه. نمیگه اون چهار پنجمو نخره، که میگه این پنجمی که خمس ماست حق ندارید بخرید، حق ندارید معامله کنید تا حد ما به ما برسد. درسته؟ ایشون بگن حد ما به ما برسد یعنی سهم امامشو بدن، سهم امامو دادن در بقیهش میتونید تصرف کنید. اینو باید ناظر به اینه، این منوس به اینه بحث بعدیه.
خب هیچ چون نمیگه
نه
حالا طبق مبنا میشه،
حالا بشه بودید بکنیم حالا ببینیم
اگه مشابهش میشه در باید
حالا سهم معابده ها چی چیده؟
حرف خوبیه متا بله
سهم معابده ها چی چیده فرد فروش
کنن؟ سهم سارات. ایشون میگن از این روایت این است، این بخواد حضرتی رو بگن، بگن در خمس تصرف نکنید تا سهم ما رو بدید بقیهش مجازه. این که از این روایت استفاده نمیشه. منتها اول یه نکته رو بحث بکنیم، حتی یسل علینا حقنا یعنی چی؟ حتی یسل علینا حقنا، بعضی گفتن از این روایت استفاده میشه که کل خمس اصلا مال امام استفاده این استفاده میشه. از این تعبیر میتونید استفاده کنید، نه چون ممکنه که فهمونن حتی یسل علینا حقنا از باب این بوده که امام علیه السلام مالک نصف است و به خصوص که اصل در جعل خمس هم برای امام دیگه، به تبع برای فقرا و ایناست، اصل امام در جعل خمس، لذا این تعبیر به خصوص با توجه به این نکته.
اصلا این
اصل اصلا مال مخمس است
که
نه میگم چون بر اساس ادله اصل در خمس جعلش برای امامه و امام حتما مالک نصفش که هست، لذا حتی اصل علینا حقنا معناش نیست که همش ملک ماست، علاوه بر این که امام ولایت بر اخص بقیه هم داره، لذا ممکنه حتی اصل علینا حقنا از این باب باشه. و علاوه بر این که اصل حقنا معلوم نیست ضمیرش به امام برگرده، ممکنه به سادات و ایناش بگه، یعنی ما بنی هاشم حق نداره کسی در خمس تصرف کنه تا اینکه حق ما بنی هاشمو بده، لذا حق گناه رو اگر به امام بزنید معناش اینه که سهم امام رو بده، یا نه همه خمس رو به امام بده از باب این که امام ولی تصرفه، وقتی خمس رو داد وقت میتونه تصرف کنه. پس اداء حق با این معنایی که شد، اداء حق گناه معناش نیست که سهم امام رو دادی در بقیهش میتونه تصرف کنه. اینا فهمیدین معنیش اینه کل خمس رو بده.
حالا کل خمس داده جامعه کرده چی تصرف کنه؟
دو احتمال داره، یه احتمال اینه که حق خمس رو طرف که داد شما حالا میتونی ازش بخری، خمس رو که میخواد بده چجوری میده؟ مالیتش رو میده دیگه، این خونه یه پنجمش ملک امام علیه السلام بود، خمس مالیتش رو که ادا میکنه شما برو این پنجم ازش بخری.
حق غنا مگه از مال ادا میگیره؟ حق غنا به خمس متعلق نمیگیره.
چرا؟
از خمس یه بخشش بخش مال.
نه 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 این منافات نداره که حقش هم حق ما رو که داد، حق ما رو داد یعنی چی؟
یعنی
خمس رو داد.
یعنی
بله میگه، میگه خمس را حق نداری تصرف تو حق ما، تو حق ما رو داد یعنی چی؟ خودش حتما بیاره بده، خود این خمس حق ما رو داد یعنی مالیت مال آورد ما پرداخت کرد، لازم نیست عینش رو بیاره تحویل بده، حق ما رو داد شما میتونید برید بخرید.
دیگه چی
نمونه
که
توش
حلال بشه؟
نه 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 که وقتی خمس ما رو ادا کرد حالا بیاد از خود ما بخرید، نمیتونید بخرید دل که حق ما رو آورد حالا بیاد از خود ما بخرید، یا نه اگه عینو نیاورد مالیتشو داد حالا برید از اون خرید. به خصوص که در باب خمس، نه این که مال مخمس نظر مال مخمس نیست که، خود اون مال خمس را شما حق ندارید بخرید تا اینکه حق ما رو ما بده، حق ما به ما برسه. حق ما چیه؟ مالیت مالو بیاره بده. الان خمس چجوری؟ همینجوری دیگه، کسی مال به مال و تجارتش خمس تعلق میره، خود مال و تجارت رو که نمیاره بده، حق امام رو میاره میده و شما میتونید بخرید. البته عرض کردم یه احتمال ضعیفی هم تون روایت هست، لا لحد نیشتری من الخمس شیعه، یعنی مالی که درش خمس هست حق ندارید بخرید الا این که حق ما داده بشه، بعد برید کل مال اون وقت میتونید بخرید. این خیلی این روایت ناظر به اون نیست، نمیخوام بگم اصل حکم محل بحث نیست، ممکنه کسی بگه تصرف در مال خمس بدون اذن امام جایز نیست، نمیتونید بخرید، ولی این از این روایت استفاده نمیشه. خود مطلبم قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه مال مشاع هم که باشه شما مال مشاع و سهم بقیه رو میتونید برید بخرید، اذن لازم نداره.
تو روایت هم هست که اول باید مال امام دو داشته بعد بقیه میتونن تصرف کنن،
از کردم این روایت نازل بود، از این روایت استفاده میشه.
از همین روایت نمیشه
چرا؟
مو
نگفته که در مال تا لا لادن ان یشتری من الخمس، نه از مالی که درش خمس است.
این مجاز بعیدی نیست که چیزی که
درش خمس رو به خاطر اون بگم خمس. این بس کردم مجاز میشه دیگه.
این مجاز بعیدی نیست مثلا بگیم قریب خیلی بعید
غلط، ولی قریب هم نیست که اثبات میخواد.
وقتی شما مشکلات پیدا میکنید اگر بخواید خود من الخمسا
نه چه مشکلی پیدا میکنید؟
یا باید همه در مالیات
بگیم
که برای
داری
بریم بخریم بعد به داد ما
بیان
از خود ما بخریم.
نمیتونید بخرید الان که حتی ما برسه
از خود ما
بیان دور بخرید از خود ما. یا نه معمولا در ادای خمس اینجوری نبوده که اینو بدن به امام،
مالیاتش معلوم
نیست. معمولا اینجوری بوده که در پرداخت خمس مالیات رو پرداخت میکردن دیگه. مالیات رو پرداخت میکردن. نه اگه باشه چه فرقی بین غنیمت و غیر غنیمت در نحوه تعلق خمس؟ نه بفهمید. حالا البته میگم این احتمال من رد نمیکنم اصلا که بگیم این ناظر به 4 5م هم باشه، ولی ابتداعا از این حدیث به راحتی استفاده نمیشه. ولی حالا بعد به خصوص صدرش رو که ببینیم یه مقداری بیشتر باز به این میپرد.
از اینکه که خاطی شده باشه چجوری میشه خرید؟ مشاهی که جدا باشه سهم ها میشه سهم بقیه
هست. مشاهی جدا جدا؟ مشاهی جدا جدا که معنا نداره. بعد از تک بعد از تفکیک بعد بعد از افراز سهام، بعد از افراز سهام، نه تا قبل از افراز سهام. اگه جوری مشاهی نیست که مشاهی نیست. پس آپارتمانای الان
بعد دست رو هر چیزی بذارم که مال همه است،
ولی میشه بخرید دیگه. من میخرم سهمم رو میخرم، من میشم شریک با بقیه.
این اصلا متصور نیست،
من تو اون حق شفته دارم شریک دیگه.
مانع دیگه اول باید راضی باشه.
نه راضی نیست راضی باشن اونا میرن
نمیخرم دیگه، نمیخرم بده ورج میخواد
میگم لازم نیست اونا راضی باشن. اونا اگه راضی نباشن میتوانن خودشون برن بخرن، پول رو بدن به طرف بگن آقا از اون طرف.
آقا این تصور خودش مشکله که شما اون یعنی برمیگرده روایت برمیگرده به خمس ما، یعنی خمس ما معین شده. این روایت تصورش مشکله که من اینو بخوام بخرم یا بفروشم از طرف مقابل، از کجا بدانم که این خمس خمس تعیین یافته مثلا جدا شده برای امام است؟ یعنی مقداری اصلا تصور نداره
تعیین یافته باشه.
میگه میگه باید میگه سهم
ما میذارم، این سهم ما،
یعنی سهم کجا
معین باشه؟ مشاه دیگه.
نه خب آقا ما از کجا بدونیم؟
مگه مشاه نیست؟ من میدونم این مال به سال گذشته خمس تعلق گرفته بود. میگه حق نداری خمس ما رو بخرید.
خب حالا خمس
دار پنجمه که مال خریب خراب، ولی این پنجمه
اما دست رو هر جاش بذاریم
مال نداره. مگه مثل مال ورثه است؟ گفتم که افراز که لازم نیست. ما مال مشاهی که بین ورثه است من سهم یکشون میخرم، با بقیه میشم شریک.
خب الان کسی که 4 5 اون خرید ما بخره چه جوری؟ 1 5
سهم ما که حق ما به ما برسه، من کل ما رو که میخرم
سهم نتیجه اینه که دیگه چشو نمیشه خرید.
نه چرا نمیشه بخرید؟ به نحو سهم بقیه رو که 4 5 اون که میتونم بخرم.
1 5 شو نخریم،
1 5 اون نخرید دیگه، 1 5 4 5 ما رو میخریم مالک
میشه. اینجوری باشه
بازم تا با امام شریک میشه.
ما دست رو هر جا بذاریم
اب نداره مثل بقیه اموال مشاهم. مگه اموال مشاهم نمیشه بخری از مالک؟ دو نفر در یه خونه با هم شریکن، دو تا برادر اسمشون رسید، من هم دارم سهم یکی رو بخرم، من با اون برادر شریک میشم، الا اینکه این برادر حق شفعه پیدا میکنه. چرا؟ چون ممکنه دلش نخواد با من شریک بشه، اون مقدمه، میگه نه من خودم به این قیمت میخرم.
یعنی اینجا همینه؟
اینجا هم امام علیه السلام میگه حق ما رو مال ما رو نخریم. 4 5
مال امام آقا کجا مثلا زیر زمین
بزنید برای ما؟ نه 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 مشاهه. بعد البته شرکا میتونن برن تقاضای افراز بکنن، افراز میشه با یه قواعدی، افراز مال یه قاعده ای داره، بر اساس اون قاعده افراز مال میشه بر اساس مطالبه احد شرکا. میگم اصلا همه میخوام جدا کنم، من خوشم نمیاد با شما شریک باشم، میره افراز مال میکنه، قواعد افراز ماله.